حياتك؟
لا نعم.
بس نيم ساتلك قبل قوش بدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب. خلاصة آقا، علماء شیعه دو دسته شده اند. یک دسته گفتن عدالت لازم نیست، موثق بودن کافی است، ولو شش امامی باشه، حتی بعضی میگن ولو سنی باشه، اما موثق باشه، به اصطلاح قدیم جوانهای مشهد داش غلم باشه، لوتی باشه، که دروغ ننیگه ولو سرش ببرن، دروغ ننیگه. حالا مذهبش فاسده، چه کار به مذهبش داریم؟ ما میخوایم که دروغ نگویه. وقتی میگه قال صادق، یقین داریم دروغ ننیگه، از امام شنیده و به ما خبر میده. این یک دسته که اینها به عدالت راوی کاری ندارن، به صدق راوی کار دارن. دسته دیگر گفتن نه، فاسق بالاخره فاسقه، ممکن است یک غرض فاسدی داشته باشه دروغ بگه، پس عدالت لازم است. صاحب مالی میگه این قول پیش من اقرب است که باید راوی عادل باشه. والقول باشتراط العدالت عندي هو الاقرب. قول بشرط بودن عدالت در نزد من همین قول اقرب است که باید راوی عادل باشه. لنا میگیم خب دلیل شما چیه؟ حالا دلیل خود رو میگه. لنا انه لا واسطه بحسب الواقع بین وصف العداله والفسق فی موضع الحاجه. از خاله درس کنم. ما میخواهیم که راوی کسی باشد عادل، فاسق نباشه. بشر، خوب دقت کنید، بشر اون روز اولی که به بلوغ میرسه، نقل میکنن در حالات سید ابن طاووس رضوان الله علیه که این بزرگوار اعلامیه داد، بفرما در مسجد فیضیه، در گذر خان اعلامیه داد که آقایون فردا جشن داریم. او سید ابن طاووس خیلی مهمه، علما فهمیدن که آقا فردا جشن دارد، ریختن مجلسش پر شد. علما از یک دیگر پرسیدن که جشن چیه؟ تولد امام زمان که نیست، تولد حضرت رضا هم که نیست، عید قربان هم که نیست، مثلا این چه جشنیه؟ گفتن نمیدونیم. گفتن از آقا بپرسین، از خودش. گفتن آقا این چه جشنیه؟ گفت این جشنی است که من امروز لیاقت پیدا کرده ام که خدا برای من پرونده درست کنه، یعنی بالغ شدم، قبل از بلوغ پرونده نداشتم، امروز بالغ شده ام، خدا برای من هم پرونده درست کرده، لائق شدم که خدا حساب من هم در پرونده ما بنویسه. اگر معصیت کردم بنویسه این فاسقه، معصیت نکردم بنویسه عادله. این جشن این است، خیلی معنا میده ها. خب علما دیدن راست میگن. پس در اول بلوغ انسان اگر معصیت نکرد، این میشد عادل یا نمیشد؟ نمیشه. چرا؟ چون دیروز خوندیم که عدالت ملکه، ملکه هم که افسانه شو گفتیم دیگر، جوجه گربه ها ملکه داشتن شمع بگیرن دست یا نه؟ نداشتن. پس اول بلوغ انسان نه عادل نه فاسق. معصیت نکرد فاسق میشه یا عادل میشه؟ کدوم میشه؟ عادل میشه؟ ملکه نداره که. عدالت ملکه. ملکه هم در متول مفصل گفته، محشی از متول برداشته نوشته، ما ازش گلمندیم که چرا نمیگد قال فی حاشیه متول. مردم خیال میکنه از خودشه. پس ملکه در متول تعریف کرده هیئتون راسختون. ملکه یک چیزیست راسخ که ابدا انسان اقدام به معصیت نمی کنه. اینو میگن ملکه. این طفلی که تازه بالغ شده اگر ترک معصیت بکند، منشأش ملکه یا خوف خدایه؟ معصیت نمی کنه. ملکه یا خوف خدا؟ ملکه نداره هنوز، باید مدتی تمرین کنه تا ملکه پیدا بشه. پس در اول بلوغ اینا نمیشد بگیم عادل، معصیت هم نکرده، نمیشه بگیم فاسق. این چه کاره؟ حد وسطه. نه عادله چون ملکه نداره، نه فاسقه چون فسق نکرده. این در اول بلوغ. لیکن راوی هایی که از امام روایت نقل می کنن، اینا اول بلوغش نیست، اقلش 2-3 سال گذشته. بعد میرن خدمت امام، از امام سؤالی می کنن و بر می گردن. پس بحث ما در راوی های راوی ها اول بلوغشون نیست تا بگیم نه عادل نه فاسق. 2-3 سال که از عمر بلوغش گذشت، یا تحصیل ملکه کرده شده عادل، یا تحصیل ملکه نکرده و غیبت کرده تهمت به مسلمان ها زده شده فاسق. پس در موضع حاجت، یعنی در راویه اخبار، در راویان اخبار ما حد وسط نداریم. یا این 2-3 سال تمرین کرده، ملکه عدالت پیدا کرده شده عادل، یا نه در فکر ملکه نشده، غیبت کرده، تهمت داده، بعضی معاصی شده فاسق. شق ثالث اونجا ممکن نیست، اما در اول بلوغ شق ثالث ممکنه. اول بلوغ این نه عادله چون ملکه نداره، فاسق هم که نیست چون معصیت هم نکرده. پس نه فاسقه چون معصیت نکرده، نه عادله چون ملکه نداره. اما در موضع حاجت که روایت را از مدینه بیارد به ما خبر بدهد، این یا عادله یا فاسق. شق ثالث اینجا نداریم. اگر ملکه تحصیل کرده شده عادل، نکرده شده لا عادل. این یک مطلب. و دیروز عرض کردیم که بین علم به شیء و عدم العلم فرق است. حالا در راوی علم به عدالت لازم است که من علم داشته باشم که این آقا دارای ملکه عدالته. عدم العلم به فسق فایده نداره. حالا من و شما هر کدوم، شاید انشالله همینجور باشیم، من هر کدام شما را میبینم علم به فسق ندارم که شما فاسقید. عدم العلم به فسق فایده نداره، باید علم به عدالت شما پیدا کنم. با هاکذا شما نسبت به من، شما انشالله از من فسقی ندیدین. این عدم العلم به فسق فایده نداره که به من اقتدا کنی، باید علم به عدالت ما پیدا کنی. میگه در راوی همین جور است. در راوی عدم العلم به فسق فایده نداره، باید علم به عدالت پیدا کنی. چرا؟ چون خداوند در آیه نبأ فرموده فاسق اگر خبر آورد قبول نکن، تقی کن. مفهومش میگد عادل اگر آورد قبول کن. عادل آورد یعنی چه؟ یعنی علم پیدا کن به عدالتش. ولی نمیشناسم آقا معصیت کرده یا نکرده، فایده نداره. علم به عدالت لازم است. عبارت گوش بدین آسانه خورد انشالله. لنا دلیل ما بر این که عدالت لازم است، انه شأن چنین است، لا واسطه به حسب الواقع. واسطه اینیست در واقع پیش خدا، بین وصف العدالت و الفسق پیش خدا، این راوی یا صفت عدالت درش موجوده پیش خدا ها، یا صفت فسق. در موضع حاجت ما که این راوی اول بلوغش نیست، چند سالی گذشته، پیش خدا معلومه که این تمرین کرده، ملکه عدالت تأثیر کرده، پیش خدا معلومه. یا تمرین نکرده، به اندک چیزی غیبت کرده، پیش خدا معلومه. شق ثالث پیش خدا ما نداریم. در واقع این راوی یا ملکه دارد پس پیش خدا عادله، یا ملکه ندارد و بی خود تهمت میزند، دروغ میگه، غیبت میکنه، فاسق است. شق ثالث پیش خدا نیست. لا واسطه به حسب الواقع بین دو وصف. دو وصف کدومه؟ یکی عدالت، یکی فسق. فی موضع الحاجه یعنی در راوی های اخبار شق ثالث نداریم، اما در ابتدای بلوغ شق ثالث داریم. امروز تازه بالغ شده، از خدا می ترسم معصیت نمی کنه. این آدم این معصیت نکردنش از روی ملکه یا اول عمرشه؟ ملکه هنوز نیومده، ملکه زحمت داره، تمرین داره، تمرین هم نکرده، اونجا واسطه ممکنه. اما راوی های اخبار روز اول بلوغ که نرفته خدمت امام بیاد به ما خبر بده، دو سه سالی از عمرش گذشته بعد رفته مدینه. پس محل حاجت ما که راوی اخباره، اینها دو سه سال از عمرش گذشته، یا تمرین کرده و ملکه حاصل کرده، یا تمرین نکرده و بی خود غیبت میکنه. اینجا این راوی پیش خدا یا عادل یا فاسق، شق ثالث نداریم. فی موضع الحاجه، خوب دقت کن، لا واسطه به حسب الواقع بین وصف العداله والفسق فی موضع الحاجه من اعتبار هذا الشرط، که ما این شرط را لازم دانستیم. شرط چیه؟ عدالت. من اعتبار هذا الشرط لأن الملكة المذكورة إن كانت حاصلة فهو العدل. اگر تمرین کرده و ملکه پیدا کرده که اقدام به حرام نمی کند پس این عادل. اگر تمرین نکرده به اندک چیزی پاش در میره، شیطان هلش میده طرف جهنم، پس عادل نیست. شق ثالث دیگه نداریم. من اعتبار هذا الشرط لأن الملكة المذكورة إن كانت حاصلة فهو العدل. و إن لا، اگر نه تمرین نکرده و به اندک چیزی شیطان هلش میدهد، و إن لا فالفاسق، این فاسق است. بذار این حکایت دیگه مگه اینا رو بشنوی، از درس فایدهش کمتر نیست. بله؟ نفهمیدم. ها، که شما ضمیر بین مرجع مؤنث و خبر مذکر جاز الوجه، نه؟ مرجع ملکه یا اون مؤنثه؟ کتابشون مؤنث را مراعات کرده، کتاب ما مذکر را مراعات کرده، العدل. خب این حکایت عرض کنم، نوشتن بزرگان، نوشتن در بعضی کتاب ها که یک کسی شیطان را دید، ابلیس را دید، اینقدر اساس و اسباب روی شانش، توی جیبش، خیلی اساس و اسباب داره. بعد دید که این پیشانیش زخم خون داره، گفت آ شیطان این زخم چیه؟ گفت ببریم بهت نگم چیه. اومد دید آهنگری مشغول کاره، وقت دره و کارم هست و کشاورزا یکی اون داست میگن خراسانی درست میکند، یکی چیز دیگه، و خیلی بازارش گرم است و هی پول میگیرد و درست میکنه. تا مؤذن گفت الله اکبر، آقای شیطان این زنجیر را انداخت به گردن این کاسب، وسوسه کرد که کار کن، پول پس انداز کن، خونه نو بخر، قالی بخر، فلان، هی وسوسه کرد. این آهنگر یک دفعه گفت خدا لعنت کنه شیطان را، اون پتکش انداخت خود به پیشانی ابلیس، خون جاری شد. گفت اینه، من هر کار میکنم اینه بکشم نمیشه. گفت زنجیر من کجاست؟ گفت به تو به یک اشاره که میگم به قدم طرفم میدوی، تو زنجیر نمیخوای دیگه. گفت اون ملکه داره، هر کار میکنم اینه بکشم طرف خودم نمیاد، سرم میشکنن، اما تو ملکه نداری، اندک اشاره کردم تو حرم پای زن کذایی رو دیدی، هی عقبش میدوی که کجا رفت، هی نگاه میکنی، تو ملکه نداری، تو مرید شیطونی. پس در واقع راوی ای که 2-3 سال از عمرش، از بلوغش گذشته، یا تمرین کرده، ابدا شیطان زنجیر به گردنش نمیتونه بیندازه، یا تمرین نکرده، بی خود فسق ازش سر میزنه. لأن الملکت المذکورت ان کانت حاصلتن فهو العدل، یا بفرماش آی نجفی فهی العدل، دیاره بزن ملکه فهی العدل. و این لا، اگر هنوز ملکه براش حاصل نشده، تمرین نکرده، فالفاسق، پس او فاسقه و اندک چیزی مرتکب معصیت میشه. و توسط و مجهول الحال انما هو بین من علم فسقه و عدالته، میگه مجهول که حد شق ثالثه بین المعلومین، یک آقا را علم داریم به عدالتش، یک آقا را علم داریم به فسقش، این آقای سیومی رو نمیشناسیم که عادل یا فاسقه. پس بین المعلومین شق ثالث هست، معلوم العداله این آقا، معلوم الفسق این آقا، مجهول العدالت و الفسق این آقا، بین معلومین حد واسطه داریم، اما بین الواقعیین پیش خدا اونجا شک ثالث نیست دیگر. این آدم پیش خدا، چون او خائنت الانفس و اعیون را میفهمه، پیش خدا یا ای عادل یا فاسق، اونجا شک ثالث نیست، اما پیش من و شما خیلی شک ثالث داریم. این آقا معلوم العداله، این آقا معلوم الفسق، آقایی را که نمیشناسیم سوابقش را، مجهول الحال. پس بین المعلومین شق ثالث هست، بین الواقعیین شق ثالث نداریم. و توسط مجهول الحال، یعنی شق ثالث بودن مجهول الحال، انما هو اون توسط بین من علم فسقه بگو زید و علم عدالته بگو عمر. ای بکر که شخص ثالثه، پیش ما از هیچ کدوم نیست، نه معلوم العداله نه معلوم الفسق، این میشه شق ثالث پیش من و شما. اما در واقع هم همینجوره که یکی از که پیش خدا نمیشناسدش، او دیگه ممکن نیست، او خدا هم میشناسه هر دو طرف را، بین من علم فسقه و عدالته. ولا ریب ان تقدم العلم بالوصف لا يدخل في حقيقته، میگه این یقیناً شکی نیست که علم به عدالت این محقق عدالت یا معرف عدالته. علم به عدالت آقا این عدالت آقا را وجود میده یا نه علم عارض بر عدالت شده؟ عدالت علم ما کار نداره، پیش خدا ای عادله، لیکن من نمیشناسمش، نشناختن من عدالتو را ضایع میکند یا در واقع عادل هست؟ پس علم من که بر این آقا عادله نیست، او در واقع عدالتش مسلمه، علم من دخالت در حقیقت عدالت او نداره. هاکذا فسق، من میدونم این آقا فاسقه، دانستن من در فاسق بودن این غیبت کننده دخالت داره، ولو من ندونم او غیبت کرده فلانجا فاسق شده. علم ابدا در حقیقت عدالت، در حقیقت فسق اثری نداره، اون طبق واقع خودش است پیش خدا. ولا ریبه و شکی نیست این که مقدم بودن علم به وصف، وصف بگو عدالت یا فسق، هر کدوم گفتی ان تقدم العلم بالوصف لا يدخل اون تقدم فی حقیقت اون وصف. ما بدانم ندانم ای آقا ملکه داره عادل است پیش خدا، بدانم ندانم این آقا غیبت کرده فاسق پیش خدا، دانستن ما چه اثری داره ندانستن ما چه اثری داره؟ لا يدخل فی حقیقته و وجوب التثبت فی الآیه به نفس الوصف لا به ما تقدم العلم به. خدا که میگد قول فاسق را قبول نکن، برو تحقیق بکن فاسقی که تو میدانی فاسقه یا در واقع پیش خدا فاسقه؟ در واقع تو بدانی ندانی، در واقع اگر فاسقه تثبت کن، قولش قبول نکن، برو بپرس از زید عمر که این آقا آیا عادل یا فاسق. پس تثبت واجبه برای فسق واقعی، نه فسق معلوم. علم ما کاری ندارد، واقعا اگر فاسقه قبولش نکن، تثبت کن، بدانیم ندانیم چه اثری به کار داره. و وجوب تثبت یعنی ایست کن، به قولش عمل نکن. و وجوب تثبت در آیه شریفه که انجا اکم فاسقون به نبین فتبینو یعنی فتثبتو، ایست کن برو تحقیق کن. چرا بعد تحقیق میکنه؟ میگه برو تحقیق کن، خطاب به عدالت نیست، خطاب به تحقیقه، میگه برو تحقیق کن تبینو. میدونم آخر شما صفت واقعی میخوای، فسق واقعی، عدالت واقعی. این آقا که اومده، شما اگر میدونی فاسقه برو تحقیق کن، اگر نمیدونی برو تحقیق کن که عادل، قبول کن فاسقه قبول نکن. نه عکس میشه، شما اگر علم به فسق این آدم داری رأسا قبول نکن، بگو آقا تو فاسقی حرفت قبول ندارم، علم نداری جلو خوندیم، برو تحقیق کن، عادل است قبول کن، فاسق قبول نکن. سه تا وظیفه یه، یک وظیفه معلوم العداله، اینو فورا قبول کن، یک وظیفه معلوم الفسق، اینو فورا ردش کن، یک وظیفه تحقیق، تحقیق کن که این آقا واقعا عادل یا فاسق. اگر کشف کردی که واقعا عادل قبولش کن، کشف کردی واقعا فاسق قبولش کن. پس امر به مجهول نیست، سه تا وظیفه یه، فاسق آمد که میشناسی فاسقه ردش کن، رد کن به این معنا که برو تحقیق کن که این فاسق خبری که از امام آورده راست میگه یا دروغ میگه. اگر معلوم شد که راست میگه، حرفش راسته، ولو فاسقه قبول کن. اگر میدانی عادله بدون تحقیق قبول کن. اگر مجهول الحاله خدا میگه تثبت کن، برو تحقیق کن. کشف شد عادله قبول کن، کشف شد فاسقه قبول نکن. خب دقت کن، و وجوب التثبت فی الآیه متعلق بنفس الوصف. علم دخالتی نداره، میگه فاسق را قبولش نکن. قبول نکن یعنی چه؟ یعنی ول کن، نه، برو تحقیق کن که راست میگه یا دروغ میگه. اگر تحقیق کردیم که راست است قبول میکنیم ولو فاسق است. اما چه فسقی؟ فسقی که من او را فاسق بدانم، او که اول مطلبت فورا ردش میکنم. فاسق واقعی را میگه تو ازش اجتناب کن، تثبت کن. حالا من میرم میپرسم که این راوی این خبر را آورده، آیا امام فرموده یا نفرموده؟ میگن بله ما بودیم مجلس که امام این فرمایش کرد. اینا که میگن ما بودیم، اونا عادلن. این فاسق خبر را آورد، به مجردی که خبر آورد که من قبول نکردم، چون خدا گفته تحقیق کن، منم تحقیق کردم، دیگران گفتن بله امام چنین فرمایشی کرد، یا قرائنی پیدا شد که امام یقینا فرموده است، بعد قولش رد میکنم. اما اگر یقین دارم این آدم دروغ میگد، احتمال صدق درش نمیدم که اول ردش میکنم. یقین دارم دروغ میگد، خیلی روایت هست که ما الان یقین داریم دروغ است، حالا بعد روایت ها نمیگم که چیه. علی حال این، پس ما فسق واقعی مانع از قبوله، نه علم به فسق. علم دخالتی نداره، واقعا اگر فاسقه باید قبولش نکرد. عدالت هم همینجور، عدالت واقعی سبب قبول است. علم من به عدالتش هیچ دخالتی نداره، متعلق به نفس الوصف. لا به ما تقدم العلم به منه، نه به اون چیزی که مقدم باشد علم به اون چیز از اون وصف. علم به وصف کاری ندارد، وصف عدالت، وصف فسق پیش خدا باید باشد. من علم دارم لازم نیست، علم من اثری نه به عدالت او دارد نه به فسق او. لا به ما تقدم العلم بهی منه، از اون وصف. و مقتضا ذلک ارادت البحث و تفحص عن حصوله و عدمه. مقتضای ذلک را بزن به وجوب و تثبت، مقتضای این که خدا بر من واجب کرده تثبت را. تثبت یعنی تبین، یعنی الان به قولش عمل نکن، برو تحقیق کن که این آدم عادله یا فاسقه. از همشهری هایش، از همسه هایش، از همکاراش سوال کن که آقا این آدم برای من خبری آورده، آیا این آدم میشناسین عادله یا فاسقه؟ اگر گفتن بله ما میشناسین عادل است، وقت قبولش کن. اگر گفتن ما میشناسین فاسقه، چه کار کنیم؟ ردش کن. و مقتضا ذلک، ذلک یعنی وجوب و تثبت، به اونجا بزن. ارادت البحث و تفحص، خدا اراده کرده از این تثبت بحث از فسق و عدالتش. تفحص عطف تفسیریه، و تفحص کردن از حصول اون فسق و عدم حصول. بپرس از همسایه هاش، از همکارهاش مثلا، از هم مدرسه هاش مثلا، ان حصول اون وصف یا عدم اون وصف. الا ترا ان قول القائل اعته، از خارج از کنم خیلی مثال خوبی زده هست. یک کسی پولی به ما داده، میگه برو در قم به هر طلبه ای که بلوغ رسیده 100 تومن بهش بده. حالا یک عده طلاب معلومه بلوغ رسیدن، یک عده معلومه که بالغ نشدن، یک عده را نمیدانیم که بالغ شده یا نشده. به این ادم میشد پول داد یا نمیشه؟ نمیشه، باید تغییر کنیم. لما انشالله میخوانی که بلوغ به چه ثابت میشه؟ چند چیزه. یکی به این که زهار یعنی بالای اساس کار، اون بالا مو در آمده باشه، خب باید تغییر کنیم که این میگم من بالغم، ما باید تغییر کنیم. اگه دیدیم واقعا علامات بلوغ هست، پول رو میدیم، نیست نمیدیم. چرا این کار میکنیم؟ چون بلوغ واقعی میخواهیم پیش خدا. علم به بلوغ، جهل به بلوغ اثری نداره. واقع مطلب ثابت شود که این بالغه. مثلا الا ترى ان قول القائل ائت كل بالغ رشيد. رشید آقا، خلاصه رشید این است که نفع و ضرر خود را بفهمه. یک نفری بود در مشهد، واقعی یا نه افسانه و شوخی؟ واقعی یا نه افسانه و شوخی؟ این پدرش فوت کرد، ثروت خیلی زیادی موند، تنها همی یک پسر بود. آقا این پولها رو اون زمان اسکناس کم بود، تو بازار رواج نبود، صبح جیبش پر پول میکرد، تو خیابان به هر کس میرسید بگیر بگیر بگیر، آخر به گدایی افتاد. این ضرر خود را نفهمید. رشید کسی را میگن که ضرر خود را بفهمه و نفع خود را هم بفهمه. این خلاصه رشید است. لومه انشالله میخوانی. پس او پول داده که برو به بالغی که رشید است پول بده. این دو صفت لازمه. حالا اگر یک نفری اولا نمیدونیم بالغه یا بالغ نیست، یا بلوغش فهمیدیم نمیدونیم رشیده یا رشید نیست، میشد پول داد بهش یا نه؟ باید تغییر کرد. الا ترا ان قول القائل ائت کل بالغ رشید من هذه الجماعه مثلا درهمن. چه سخاوتی داست صاحب مالیم که به درهم مثال میزند، بگو 1000 درهم. الا ترا این که قول گوینده میگد ائت هر بالغ رشید از این طلبه ها را مثلا 1 درهم. یقتضی اراده السؤال و التفحص عن من جمع هذین الوصفین. با تغییر کنیم که این آقا این دو صفت را داره، بالغ شده یا نشده، رشید هست یا نشده. حالا بلوغ را چه بفهمیم؟ چند علامت داره، لما انشالله میخوانی همون یکیش بسه. خب این فهمیدیم بالغ شده، رشیدش هم باید امتحان بکنیم یا نه؟ باید هر دو باشه دیگر. پس کسی که مجهول الحاله نمیشه پول بهش داد. یقتضی ارادت السؤال و التفحص. تفحص اتو تفسیریه، اراده سؤال و تفحص از کسی که جامع باشد این دو وصف را. لل اقتصار على من سبق العلم به اجتماع ما فيه. نه اینکه هر کسی را علم داریم که هم بالغ هم رشید پول بدیم، او که مجهول الحال تحقیق نکنیم و ندیم. نه، واجبه، باید به هر دو داد، هم این معلوم البلوغ و رشاده و هم این مجهول البلوغ و رشاده تحقیق کنیم. اگر واقعا اینم بالغ رشید شد، باید واجبه بهش بدیم، نه اینکه را ول کن. پس علم اثری نداره، نفس واقع بلوغ، نفس واقع رشادت مناته. اینه که علم داریم به این میدیم پوله، چون واقعا رشید است و بالغ. اونی هم که مجهوله تحقیق میکنیم، اگه این دو صفت درش بود اونم باید پول بهش داد. لال اقتصار علا من سبق العلم به اجتماع هما فیه. هما را بدن به بلوغ و رشادت، فیه را بدن به اون من سبقه. لال اقتصار بر کسی که سبقت گرفته علم به اجتماع اون دو صفت، فیه در این کس. و یعید و کون المراده من الآیته و یعید و کون المراد و یعید و کون المراد من الآیه هذا المعنى انه. ای انه فاعل یعیده و تأیید میکند، کون مفعول شه و یعید بودن مراد از آیه انجاکم بنبئ همین معنا. کدوم معنا؟ که منات عدالت واقعی علم شرطش نیست، علم باشه نباشه اثری به کار نداره. هذا المعنى يؤيد چه يؤيد؟ أن قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تعليل للأمر بالتثبت از خارج از کنم به مجهول الحال اعتماد کردیم، خبرش را قبول کردیم، بعدها کشف شد که این مجهول الحال در واقع فاسق بوده. آیه میگه بد کاری کردی، زیل آیه دارد ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان لا تصیبوا قوما بجهالت. اگر سیوتی یاد شما باشه تو مغنیم این بیت را نقل کرده، داینت حسانن مخافت الافلاس و لیان، میگه در لیانم یک مخافت تقدیر بگیر. اینجا این همونه، آیه میگه اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو ان تصیبو قومن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. یعنی اگر فاسق برای شما خبری آورد تثبت کن، تحقیق کن. چرا؟ مخافت ان تصیبوا قوما بجهاله، که می ترسین که شما حرف این فاسق را قبول کنی، فاسق آمده خبر داده که فلانی ها ضد انقلابه، فاسق خبر داده نه عادل، شما اینا ببری تیرباران کنی، بعدها معلوم بشد که این بی تقصیر بوده. پشیمون میشد انسان از این قتل نفس یا نمیشه؟ یقینا پشیمون میشد. پس این که خدا میفرماید شما تثبت کن، اگر آورنده خبر فاسق است برای چه؟ که مبادا برسانید یک قومی را به سبب جهالت تیربارانش کنی. فتصبحوا سیوتی خونده باشی اصبح بنی ساره، فتسیرو فتصبحوا چه؟ الا ما فعلتم نادمین، پشیمون میشی، خون ناحق به گردنت میشه. چرا؟ چون تثبت نکردی. پس معلوم علت امر به تثبت فسق واقعیه، که در واقع این مخبر فاسق بوده، خبر دروغی به تو داد و تو هم اقدام کردی به کشتن این بیچاره، فردا پشیمون میشی. در دنیا پشیمون نشی، اونجا سر اصلا عوام پل صراط یقینا پشیمون میشی. پیش بعضی عوام ها معروفه، نمیدونم مدرکش کجایه، میگه قاتل اگر ناحق کسی را بکشد روز قیامت این مقتول را باید به پشت خود سوار کنه، از بالای صراط رد کنه. همین که اونقدر اون طرف رسید که رد شد این مقتول، پایین میاد این هل میده تو جهنم، شوخی نیست. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این علت را خدا در آیه ذکر کرده، اشاره به اینه که پشیمانی برای معلوم الفسق نیست. معلوم الفسق پشیمانی داره، واقعا هم فاسق باشد پشیمانی داره بدون تحقیق اگر کشتی. پس فسق واقعی هم مثل فسق معلوم سبب پشیمانی میشه. یقین دارم فاسقه، قولش قبول کردم، این مسلمان را کشتم، با اینکه میدانم فاسقه، فردا پشیمانی داره. نمیدانم فاسقه یا فاسق نیست، قولش قبول کردم و فردا معلوم شد این فاسق بوده خبر داده، بازم پشیمانی داره. پس پشیمانی معلوله معلوم الفسقیه نیست، معلول فسق واقعی است. همین که در واقع فاسقم، فردا اگر آدم مسلمانی هستم پشیمون میشم، میگم چرا این غلطه کردم که فردا در قیامت این مرا زیر محاکمه بکشد و پدر مرا در بیاره. و یؤید و تأیید میکند کون مراد از آیه شریف هذا المعنا یعنی فسق واقعی، ان قوله تعالی فاعل یؤیده، این که قول خداوند ان تصیبوا قوما بجهالتین که یک مخافت تقدیر بگیره، مخافت ان تصیبوا، ان تصیبوا قوما بجهالتین فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، تعلیل للامر بالتثبت، علت این که خدا گفته تبینو، میگن چرا تبین کنم، میگه بجات این که مبادا فردا پشیمون بشوی بر این کار خود، به تثبت ای کراهت ان تصیبو، ما گفتیم مخافت، ایشون کراهت، میگه هر دو یک معنایه، یعنی بترس از این که شما مبادا یک مسلمانی را بی خود بکشی، کراهت هم باز همینه، یعنی ما خوش نداریم که شما یک مسلمانی را بدون تحقیق و بدون تفسیر بکشید. بسش معروفه، خبیث خبر داد که اون قوم مرتد شده اند، حضرت اعلان داد که یلا بریم اونا را بکشیم، جبرئیل آمد گفت این چه کاریه، این مخبر فاسقه، چطور میخواد ببری اون مسلمان ها را بکشی، تحقیق کن، بعد تحقیق کردن دیدن دروغ است. خب ای کراهت ان تصیبو و من البین ان الوقوع فی الندم لظهور عدم صدق المخبر یحصل من قبول اخبار من له صفت الفسق فی الواقع، میگه این واضحه که انسان از کار پشیمون میشه، چرا پشیمون میشه؟ چون این فسق واقعی داشته و من نمیدونستم، جاهل به حالش بودم. پس منات علم به فسق نیست، مناد فسق واقعیه، من ازش قبول کردم مجهول الحال بود، نمیدونستم عادل یا فاسق، تثبت نکردم، قولش را قبول کردم، بعد معلوم شد در واقع فاسق بوده، اگر من مسلمان هستم یقینا پشیمون میشم که چرا این مسلمان تیر باران کردم، برای چه آخر روز قیامت چه جواب بدم، جوابیم نیست. خب و من البین یعنی خیلی واضح است که ان الوقوع فی الندم که فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین لظهور عدم صدق المخبر، که الا مذهب دروغ گفته که این آدم ضد انقلابه، لظهور عدم صدق المخبر این یحصل را خبر انه ان الوقوع فی الندم یحصل، ان الوقوع فی الندم یحصل من قبول اخبار من له صفت الفسق فی الواقع، ولو من علم ندارم واقعا که فاسقه، بعدها کشف می شود که این خبیث دروغ گفته است و من مسلمان بی خود کشتم، یحصل اون وقوع فی الندم، ای تکرار کردم که این یحصل خبر انه، ان الوقوع فی الندم یحصل من قبول اخبار من له صفت الفسق فی الواقع، حیث لا حجر معها علی الكذب، چون فاسق آقا بالاخره فاسقه، مانع از کذب نداره، امتحانم شده هست، خدا میداند درباره بعضی ها ما امتحان کردیم مدت ها، انسان خیال میکرد ابازر وقته، بعدها معلوم شد این یک بیدینی بوده، بیدین درجه یک، و خدا هم ازش انتقام گرفت. فاسق آقا هزار سال بگذرد بالاخره فسقش ایره گمراه خواهد کرد، وادار به معصیت خواهد کرد. حیث لا حجر، حجر یعنی منع، لا حجر معها، بزن معها را به صفت فسق، لا حجر با اون صفت فسق ان الكذب، من ای نیست با صفت فسق از دروغ گفتن، ولا مدخلیت لسبق العلم به حصول اون صفت فسق، علم کل حجر فی جنب الانسانه، او کاری به فسق نداره، اگر این آدم واقعا فاسقه بالاخره شیطان اینه گول خواهد زد، دروغ میگد، ما هم به قولش عمل میکنیم، فردا پدرش خدا در میاره، اما ما بی خود بهش قبول کردیم، پدر ما هم در میاره، میگم من گفتم تثبت کن، چرا همینجور بی خود قبول کردی؟ چرا قبول کردی؟ میگه تو هم بفرما جهنم برو. بله. ولا مدخلیت لسبق العلم به حصول اون صفت فسق فی ذالک، در این پشیمان شدن ذالک را بزن به اون پشیمانی. اذا عرفت هذا، حالا که این مطلب را فهمیدیم، یک کلمه بگم برای اینکه خوب مطلب معلوم شد. آقا زهر، زهر عربی و سم، این سم در واقع کشنده یا اگر من علم پیدا کنم کشنده یا واقع کشنده یا به علم من چه ربطی دارد؟ خبر فاسق مثل سم هلاهله. سم هلاهل میگن یک قاشق چای خوری صد نفر تو آب بریدن بخورن همه میمیرن. پس این فسق این شخص مثل سم قاتله. شما وقتی که این خبری آورد تو نمیدانی فاسقه، اما در واقع فاسقه میکشه تو را. برو تحقیق کن، مبادا دروغ گفته باشد و بعد تصیب قوما بجهاله، یک عده بیچاره ای را بکشی، مالش از بین ببری، بعدم پشیمون بشی، چه فایده دارد؟ جهنم گشاده، اونجا میری. سم قاتل اقل از قبول قول فاسق. اذا عرفت هازا زهر لک انهو یسیر و مقتدل آیه. چه یسیر؟ حین ازین، حین ازین یاداش کنه، یعنی وقتی که منات فسق واقعیه، علم به فسق کاری ندارد، علم بی اثره. مقتدل آیه حین ازین وجوب و تثبت عند خبر من له هذه الصفه فی الواقع. واقعا فاسقه تثبت میخواهد. بگو من نمیدانم این فاسقه، میگم درست تو نمیدانی، لیکن احتمال میدی که در واقع فاسق باشه یا نه؟ برو تحقیق کن، از این از اون بپرس که آقا این خبر این آدم آورده، اینا میشناسین عادل یا فاسق؟ میگن فاسق. بگو آقا عذر میخوایم، حرف شما رو ما قبول نمیتونیم، میریم دوباره تحقیق میکنیم، که اگر تو راست میگی قبول میکنیم، از تحقیق قبول میکنیم نه از قول تو. وجوب التثبت عند خبر کسی که لهو، برای این کس این صفت فسق است، فی الواقع و نفس الامر، فیتوقف القبول علی العلم بانتفاعها. پس قبول خبر این شخص مجهول الحال چه وقت میشد؟ وقتی که من تحقیق کنم، همکاراش بگن این آقا فاسق نیست، میشناسیم پدر تا پدر، همسایه بودیم همراش، مثلا آقا فاسق نیست، بعد قبولش میکنیم. تا علم به انتفاع فسقش پیدا نشود ابدا خبرش را قبول نکن، که فردا تو جهنم میری. فیتوقف القبول علی العلم به انتفاعها را بدن به صفت فسق. و هو یقتضی به ملاحظه نفی الواسطه اشتراط العداله. اول بحث امروز گفتیم واسطه نداریم در مسئله راوی ها، پس چون واسطه نداریم یقین داریم که این شخص پیش خدا یا عادل یا فاسق، پس باید تحقیق کنیم ببینیم این آدم فسقش منتفیه، قولش را قبول کنیم، منتفی نیست، قولش را قبول نمی کنیم. و هو یعنی این شرط قبول علم به انتفاعها، هو را بدن به علم به انتفاع، و این علم به انتفاع صفت فسق یقتضی به ملاحظه نفی الواسطه، که شک ثالث نداریم این آقا یا فاسقه یا عادل، یقتضی اشتراط العداله. تمام شد. و به هذا التحقیق یظهر بطلان القول بقبول روایت المجهول. میگه از یه بیان ما ظاهر شد که روایتی که راویش مجهوله. آقا اگه پول داری برو بخر، تا 8000 تومن هم رسید، من خودم داشتم چاپش را، تازه الحمدلله چاپ شده، 400 خورده سه جلد رجال مامقانی. در جلد اولش فهرست تمام روایت را اونجا فلس کرده. زید مجهولون، عامر موثقون، بکر ضعیفون، همه را صفات راویان اخبار را بیان کرده. کدومش مجهوله، کدومش ضعیفه، کدومش موثقه و هاکذا. پس هر روایتی را نمیشه قبول کرد آجون. و روایت آمده، و آمده چکارش کنیم؟ راوی را باید تحقیق کنیم که این راوی چکاره بوده، عادل بوده، فاسق بوده. مجهول الحاله که مردم نمیشناسنش، اینها تحقیق میخواد. به مجردی که قال صادق گفت که نمیشه عمل کرد که. و به هذا التحقیق یظهر بطلان قول بقبول روایت المجهول. این المظهر مظهر زهر مال لفظ چجوره گلدان رو میگن مظهر. مرحوم سید نعمت الله علیه رحمه نوشته که این روایتی که میگن علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میگن این روایت اصلا سند نداره، بی سنده. روایتی که سند نداره که اصلا قبول نیست. یک شلغم فروشی گفته قال رسول الله علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، قبول کنیم؟ بعد میگه بر فرضی هم که سند داشته باشد، تأویل داره. من نظرش بینه که علماء یعنی اثنا عشر، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل مراد 12 نفر است. میشناسی 12 نفر کیه؟ پس نمیشد هر کس هر چه نوشت ببوسیم برای سر بذاریم. سند را باید دید. یک وقتی مفصل گفتم که در قبول روایت سه مرحله تا طی نشود نباید قبول کرد. مرحله اول، سند داره این روایت یا نداره. سندم راویهاش عادل اثنا عشری الی آخر که داریم شرایط رو میخوانیم. این مرحله اول. مرحله دوم، دلالت این حدیث بر مدعا، که این دلالت بر مدعا داره. تو میگی علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بعد میگه هذا من علماء الامه و کل علماء الامه افضل من انبیاء بنی اسرائیل، چه نتیجه میگیری؟ افضل. بابا یعنی چه؟ که تو ای از حضرت موسی بهتر میشه؟ عقل قبول نمی کنه. این مرحله دلالت. بعد نحوه دلالت، که این دلالت بر معنا دارد از طریق تقیه یا از طریق دیگری. این نمیشد که ما هر کس یک چیز را نوشت یا گفت ما فورا قبول کنیم. این دیوانگی اصلا. دین خدا اینجور آسون که نیست که. یظهر بطلان القول بقبول روایت المجهول لأنه مبنی على توسط الجهاله بین الفسق والعداله. بدت این که این قول مبتنی بر اینه که ما شق ثالث داریم، و اول بحث گفتیم که در موضع حاجت شق ثالث نداریم، چون راوی هایی که خبر را آوردن 2-3 سال از بلوغشان گذشته، در این 2-3 سال یا تمرین کرده ملکه پیدا کرده شده عادل، یا این که ملکه ندارد عادل نیست اصلا. عدالت ملکه هم. مبنیون علا توسط الجهاله بین الفسق والعداله وقت تبین فساده. گفتیم در موضع حاجت که راوی های اخباره شق ثالث نداریم، یا عادل یا غیر عادل. و اما قول شیخ، اما شیخ که دیروز خوندیم به قول تاتریون، به قول نمیدونم کیا عمل می کردن، نگه اونجا دو حرف به شیخ زدیم ولو جسارت شد. اولا گفتیم آقا این دروغ است. کی میگه که علماء شیعه به قول هر کس فاسق عمل کردن؟ این اولا. ثانیا آشیخ تو نمیفهمی اگر علماء عملم کردن در یک موارد مخصوصی عمل کردن، نه در هر جا. بعضی روایاتی عمل کردن به قول اینها چون قرینه داشته یا یک چیز دیگه ای داشته، نه همه اخبار را هر فاسقی بگد ما قبول کنیم. پس قول شیخ هم از اعتبار ساقط شد. و اما قول شیخ فلا تعلق له به حدیث الواسطه. شیخ نمیخواد بگد واسطه داریم که فاسق واسطه بین العداله و الفسق، نه همچین چیزی نیست. وإنما نظره فيه إلى قضية العمل. شیخ نظر به این دارد که به قول فاسق بعضی علمای ما عمل کرده اند، و انما نظره فیه در اون قول شیخ الى قضیت العمل الذي ادعاه، اونم ادعا کرده. بین الادعا والواقع زمین تا آسمان فرق است. اونم ادعا کرد که حق با ابو بکره، ادعا یقینا دروغ میگه، پدرشان دروغ میگه. الذي ادعاه ولو نهزا دلیلا لخصصنا به عموم ظاهر الآیه. ولو دلیلی هم شیخ داشته باشه، ظهور آیه را تخصیص میزنیم، میگیم به قول هر فاسقی عمل نمیشود مگر به این چند نفر، باقی فاسقا را قبول نمیکنیم. اینم بنابراین که ثابت بشود که علماء شیعه به قول این چند نفر عمل کرده باشند. ولو نهز دلیلا، یعنی اگر فرمایش شیخ دلیل بشود که علماء شیعه به قول این چند نفر شش امامی و هفت امامی عمل کردن، ظهور آیه که میگه به هیچ فاسقی عمل نکن تخصیص میزنیم، میگن به هیچ فاسقی عمل نکن مگر به همین چند نفر. لخصصنا بهی به سبب اون جناب شیخ و دلیلش عموم ظاهر آیه را، لکنه مردودن، لکن دلیل شیخ مردود است به اونی که محقق دیروز گفته که الان اشارتاً تکرار می کند. لکن فرمایش شیخ مردودن به ما اشار اله المحقق، و حاصل فرمایش محقق که دیروز خونده ایم و حاصل اون فرمایش محقق من او حاصل العمل اولا. دیگه ما گفتیم تند حرف می زنیم، میگیم آ شیخ طوسی دروغ میگی، کی اشیاء عمل کرده؟ این حرفا چی آخر؟ من او اصل العمل اولا به معنا نفی العلم به حصوله، یعنی ما منع میکنیم، یعنی ما یقین نداریم. تو میگی که شیعه عمل کرده، ما که هنوز تا حالا نفهمیدیم چه میشد. یعنی بله، به معنا نفی العمل، نفی العلم، نفی العلم به حصوله، فیعتاج و مدعیه الى اثباته. تو ثابت کن، ما که تا حالا نشنیدیم یک عالم شیعه به قول این فسقه عمل کرده باشد. فیعتاج مدعی عمل، ضمیر مدعیه را بدن به عمل، فیعتاج مدعی این عمل به قول این چند نفر الى اثباته و به تقدیر تنزل. حالا برفض تنزل کنیم، بگیم بله شیعه به قول اینها عمل کرده، دیروزم گفت، یعنی همین چند روایتی را که اینا گفتن این را عمل کردن، نه همه را. و علا تقدیر تنزل للموافقت علا حصوله یرد الاحتجاج ثانیاً به ان عملهم انما بله یدل علا قبول، حالا چشمم کن، علا قبول تلک الاخبار المخصوصه، همون چند روایتی که اونا نقل کرده شیعه عمل کرده، نه مطلقا هر فاسقی بیاد خبری بدهد شیعه عمل کرده، نه همون چند نفر شاید قرینه بوده، اونجا قرینه در صدق بوده. الا قبول تلک الاخبار المخصوصه لا مطلقا. و من الجائز ان یکون العمل به انضمام چیه؟ مقدم مؤخره، بله مقدم مؤخره. و من الجائز ان یکون العمل منوتا به انضمام القرائن الیها، قرینه بوده چون قرینه بر صدق اونها بوده عمل کردن، لا مجرد الاخبار، نه تنها خبر دادن. و بقیه برای فردا انشالله.